السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت همه شیفتگان امیر المؤمنین و جویاندگان گنجهای پرارزش و گوهربار نهج البلاغه. امیدواریم سفر زائران اربعین حسینی با عافیت و دستی پر از معرفت انشاءالله انجام بشه و همه زائران از هر کشور و ملتی که هستن به سلامت به اوطانشون برگردن. خدا توفیق این زیارت و نصیب همه ما بکنه و کسانی هم که به هر دلیلی توفیق تشرف حضوری ندارن انشاءالله در همه خیراتی که حاضران در اربعین حسینی در کربلای معلا نصیبشون شه بهره‌مند بشن و شریک بشن. کد شرکت در مسابقه امروز عدد 8 هست. عزیزانی که میخوان در مسابقه آخر هفته شرکت کنن این کد رو یادشون باشه. خب ما رسیدیم به حکمت 433 نهج البلاغه. در حکمت 433 حضرت میفرماد اذکروا انقطاع اللذات و بقاء التبعات. همیشه یادتون باشه اون لحظه ای که دیگه این لذت ها تمام میشه اما آثار و تبعاتش رو سر شما باقی میمونه. ببینید ما دو جور عمل داریم. یه عملی که لذتش میره و آثار بدش و تبعات رنجاورش باقی میمونه. و دوم عملی که سختیش میره و ثواب و لذت ابدیش باقی میمونه. حکمت 121 نهج البلاغه یادتونه؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود شتان ما بین عملین. چقدر فاصله است بین دو عمل. یک عمل تذهب لذته و تبقى تبعته. اول عملی که لذتش آنی زودگذر سطحی میره تمام میشه اما تبعاتش باقی میمونه تا روز قیامت. گناه اینجوریه. یکی از اسامی گناه در کلام عرب ذنبه. ذنب با دالزال از ذنب گرفته شده. ذنب به دم حیوان میگن. دم حیوان چه ویژگی داره؟ هر جا این حیوان بره دنبالش میره، چسبیده بهش همه جا میره. از اون جهت که گناه تبعاتش به انسان میچسبه و تا قیامت دنبال میکنه انسان رو بهش میگن ذنب. یعنی مثل دم آدم شده. مگر اینکه کسی در دنیا توبه کنه، اصلاح کنه و دیگه تکرار نکنه. خب حضرت در اون حکمت 121 فرمود یه عملی است لذت آنیش میره اما تبعات در داورش میمونه برای آدم. و عمل تذهب معونته و یبقى اجره. اما یه عملی هم هست که رنجش خیلی زود گذره. یه 20 دقیقه قبل از اذان صبح بیدار شدن و یه نماز شب خوندنه، یه ماه رمضان روزه گرفتنه، یه حجاب به سر داشتنه، یه سختی در واقع چند دقیقه‌ای گذرایی داره اما اجر ابدیش برای انسان میمونه. اجر در این حکمت امروز هم حضرت خان همین رو بفرمان اذکرو یادتون باشه انقطاع اللذات و بقاء التبعات. اگر پاتون به سمت گناه، به سمت ظلم، به سمت بی اخلاقی داشت کشیده می شد سری یادتون بیاد فوقش دو تا داد بیزنی یه لحظه الان مثلا غضب خودتو تخلیه می کنی اما آثارشو می خواهی چیکار کنی. یه گناه می کنی یه لذت بیبری اما آثارشو می خواهی چیکار کنی. یه دوستی داشتم در حوزه علمی قم، الان از فضلای بزرگوار. ایشون میفهمودن من برادری داشتم که در دفاع مقدس به شهادت رسید. چند سالی از من بزرگتر بود. یه روزی از جبهه آمد برای مرخصی. به من گفتش که داداش این پولو بگیر برو از سر خیابون از نجاری یه تخته چوب کاملا صیقلی صاف بخر و یه مش میخ. خیال کردم میخواد یه کاردستی چیزی به من یاد بده. رفتم یه تخته صاف صیقلی کاملا صاف و خوشگل خریدم، یه مقدارم می خریدم اومدم. بعد منو برد یک گوشه‌ای که پدر و مادر و هیچ کس متوجه نشه، گفت داداشون این میخ و این تخته، از شنبه صبح که از خواب بلند میشی تا پنج شنبه شب هر گناهی که کردی یه میخ بکوب تو این، هیچ کس هم نگونچه چون آبروت باید حفظ بشه. هر معصیتی که کردی یه دونه میخ بکوب تو این تخته صاف سیغتی. بعد شب جمعه برو یه جا توبه کن، مثلا برو مسجد بین مؤمنین بشین و دعای کمیل رو شرکت کن و تصور کن واقعا هم توبت قبول شده و گناهات بخشیده شده. حالا بیا یکی یکی میخا رو بکن که گناهان تو بودن دیگه، فرض کن گناهاتو بخشید خدا. خب میخا رو کندی، این تخته سوراخ سوراخ رو میخوای چیکار کنی؟ به من گفت وقتی که گناه رو توبه هم میکنی، آثار وضعی که رو نفست میمونه رو میخوای چیکار کنی؟ تبعاتش رو میخوای چیکار کنی؟ ببینید چقدر قشنگ همین حکمت رو درس داده. بنابراین ویژگی گناه اینه، یه لذت آنی رو در نظر ما اینقدر بزرگ میکنه که دلمون نمیاد ازش دست بکشیم. اون لذت رو تو چند ثانیه، چند دقیقه، چند ساعت میبریم، اما آثار و تبعاتش رو دوش ما تا قیامت باقی، تا قیامت. حتی توبه بکنیم آثار وضعیش خیلی سخت پاک کردنش. مثل همین تخته‌ای که اون شهید به برادرش یاد داده، میگه خب تو گیرم تخته رو میخواش و کندی، این سوراخ‌هایی که جا گذاشتی چه کار میخوای بکنی؟ در حکمت 434 مولا علی علیه السلام در دو کلمه یه حرف بسیار بزرگی رو بیان کرده. این از ویژگی‌های انسان با بلاغت و حکیم. میفرماید اخبر تقله، اخبر امره، خب تقله جزای شرطه. خب امر آمده بعد جزای شرط، پس معلوم میشه یه شرطی بین این دو کلمه پنهانه. اخبر یعنی آزمایش کن، تقله یعنی جدا شو. یعنی چه آزمایش کن جدا شو؟ عبارت این میشه اخبر آزمایش کن، اگر آزمایش کردی و دوستت آدم صالحی نبود تقله ازش جدا شو. رضا مرحوم های دشتی هنگونه ترجمه کرده، مردم را بیازمای تا دشمن گردی. خب پس منظور چیه؟ با کسی میخوای معاشرت کنی اول آزمایشش کن، اگه آزمایش کردی دیدی آدم صالحی نیست ازش دوری کن، قطع رابطه کن. تقله شاید خیلی معنای دشمنی نده، شاید از این ریشه باشه که شما وقتی میرین یه کالایی رو میخرین، بعد بیاین ببینید اونی که فروشنده ادعا کرده بود نیست. مثلا یه جورابی خریدید، یه لباسی خریدید کوچیکه، میرید چیکار میکنید؟ پس میدید. به این میگن اقاله. تقله شاید از این معنا باشه، اول یه رفاقت ابتدایی سطحی داشته باش، آزمایش که کردی پس بده، نمیخواد. پس دشمنی کردن به این معنی البته، یعنی این ارتباط رو قطع کن، آزمایش کن. اگر آزمایش کردی و دیدی طرف شأنیت و صلاحیت رفاقت نداره، این رفاقت رو پسش بده، یعنی نقضش بده. یه جمله جالبی مرحوم سید رضی نوشته زیر این حکمت، میفهمد بعضی این حکمت رو از رسول خدا نقل کردن و نقل ثعلب از ابن اعرابی تایید میکنند که این کلام از علی علیه السلام است. اعرابی از مأمون لعنت الله علیه نقل میکنند اگر علی علیه السلام نگفته بود بیازمای تا دشمن گردی، من میگفتم دشمنی کن تا بیازمایی. ببینید چقدر این عبارت حضرت بالاست که یه کسی مثل مأمون اقرار میکنه که هرگز عقل ما به اینجا نمیرسید که بگیم قبل اینکه با کسی دشمنی کنی، قبل اینکه قطع ارتباط کنی، اول آزمایشش کن. اگر نبود کلام مولا علیه السلام، ما برعکس میگفتیم، گفتیم دشمنی کن تا طرف امتحان کنی. و چقدر این حرف غلط بود. اما در حکمت 435 مولا علیه السلام میفهمد ما کان الله لیفتح الا عبد باب شک و یغلق عنه باب زیاده. امکان نداره خدا این گونه باشه که از طرفی در شکرگزاری رو بر بنده ای باز کنه، از طرفی باب زیادت نعمت رو به روش ببنده. چرا؟ چون خود خدا فرموده لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کنید قطعا ما زیاد میکنیم. و خدا در قرآن فرموده ان الله لا یخلف المیعاد، امکان نداره خدا وعده ای بده و اون وعده رو خلف بکنه، تخلف دیگه. چی؟ ولا لیفتح علی عبد باب الدعا و یغلق عنه باب الاجابه، امکان نداره خدا در دعا کردن رو به روی بنده باز کنه اما در اجابت رو به روش ببنده. چرا؟ چون خودش در قرآن کریم فرمود اذکرونی اذکرکم، یا به پیامبر خدا فرمود برو به بندگان من بگو از تو میپرسن، یسعنونه که در واقع از تو سوال میکنن در مورد من خدا، بهشون بگو که خدا خیلی به شما نزدیکه. فانی و ازا سألک عبادی انی، ای پیامبر اگر مردم درباره من از تو پرسیدن، فانی قریب، من خیلی نزدیکشونم، اجیب و دعوت الداع ازا دعان، هر کس منو بخواند در جا اجابت میکنه. یا فرمود ادعونی استجب لکم، شما دعب از من بخواید من اجابت میکنم. امکان نداره خدا خلف بعده. و سوم ولا لیفتح لعبد باب التوبه و یغلق عنه باب المغفره، امکان نداره خداوند در توبه رو به روی کسی باز کنه اما در مغفرت و بخشش رو به روی او ببنده. امکان نداره. چرا؟ چون خود خدا دستور داده که بیایید توبه کنید و من تواب رحیمم، توبتون رو میپذیرم. امکان نداره خدا از یه طرف دستور بده که بیایید توبه کنید و بعد از اون طرف خودش در توبه رو به روی کسی ببنده. اگه یادتون باشه نظیر این حکمت رو ما قبلا داشتیم که امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام فرمودن اگر چهار چیز رو به کسی دادن، چهار چیز رو ازش نمیگیرن و محرومش نمیکنن. اگر به کسی اجازه و توفیق شکرگزاری دادن، ازش توفیق زیادت نعمت رو نمیگیرن. اگر کسی موفق به استغفار بشه، امکان نداره که خدا او رو نیامرزه. اگر کسی توفیق شکرگزاری پیدا کنه، امکان نداره که خدا نعمت رو برش زیادی نکنه. و اگر کسی توفیق دعا پیدا کنه، امکان نداره که خدا متعال دعاشو اجابت نکنه. پس این حکمت هم قبلا در یه عبارات دیگری مشابه داشت که فرمود اگر به کسی ان اعطی رجلا اربعا، اگر به کسی چهار چیز دادن، امکان نداره که چهار چیز رو ازش دریغ بکنن. خب این چقدر به انسان امید میده. خدا یه وعده داده، یه وعید. وعید اونجاییست که خداوند بر مقابل یه عذابی تهدید به در مقابل یه گناهی تهدید به عذاب بکنه. به این میگن وعید. خدا ممکنه وعید خودش رو تخلف بکنه، یعنی تهدید به عذاب بکنه اما ببخشه. اما اون جایی که خدا وعده به ثوابی، مقامی، بهشتی، اجری داده، محاله که تخلف بکنه. لذا فرمود ان الله لا یخلف المیعاد، خدا وعده هاش رو تخلف نمی کنه. وعید هاش رو از باب لطف ممکنه و همینجور هم هست، اکثرا میبخشه و ندید میگیره، اما وعده های خودش رو هرگز تخلف نمی کنه. خب اینا خیلی برای انسان امید افزاست. اون حکمتی که داشتم براتون میگفتم حکمت 135 بود، من اعطی اربعا لم یحرم اربعا، اگر کسی چهار چیز بهش عطا شد از چهار نتیجه محروم نمیشه. اگه دعا تونست بکنه از اجابت، اگه توبه تونست بکنه از قبول توبه، اگه استغفار کرد از مغفرت، و اگر شکر کرد از زیادت در نعمت محروم نخواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.